بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بنا شد که در این فصل ایشان از دو روش بیان بفرمایند که هر مرتبه از مراتب موجودات این عالم به بهترین وجه ممکن از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس ایجاد شده. حالا در پایان روش لمی یک اشکال و جوابی رو ایشون مطرح می فرماید. اشکال این است که با توجه به اون چه در مبحث سوم از مباحث سگانه منهج لمی مطرح شد که گفته شد ایجاد مجموع عالم و انسان کبیر که شخص واحد هم هست، واحد شخصی است، ایجاد این مجموع عالم و انسان کبیر به اصطلاح عرفا و واحد شخصی ابداعی است، دفعی است از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس. اشکال این استش که این ابداعی بودن و دفعی بودن ایجاد مجموع عالم، این واحد شخصی چگونه سازش داره و سازگار است با این که بعضی از موجودات تدریجیت الوجودن، تدریجی الوجودن، مثل حرکت و زمان. بعضی از موجودات دفعی الوجودن، مثل وصولات و مماسات. وصول جسم به مقصد، وصول جسم متحرک به مقصد، این در آن که طرف زمان باشه واقع میشه. حرکت در زمان واقع میشه، اما وصول متحرک به مقصد در آن که طرف زمان باشه واقع میشه. یا مثلا مماسه یه جسمی با یه جسم دیگه، این تماس و تلاقی دو تا جسم با یکدیگر در آن که طرف زمان باشه واقع میشه. بعضی از موجودات هم اینها نه در زمان و نه در طرف زمان واقع میشن، مثل موجودات مجرده که فوق زمان هستن. پس بنابراین بعضی از موجودات وجودشون تدریجیه، مثل حرکت و زمان. اینها وجودشون به تدریج تحقق پیدا میکنه. بعضی از موجودات اینها در آن واقع میشن، در طرف زمان، مثل وصولات و مماسات و بعضی از موجودات هم نه در زمان واقع میشن نه در طرف زمان مثل موجودات مجرده، چرا که موجودات مجرده فوق زمان هستن. اشکال این است که این دوتا مطلب چجوری با هم جمع میشه. از یه طرف میگیم ایجاد مجموع عالم انسان کبیر که واحد شخصی هم هست، این ابداعیست و دفعیست از طرف حق تبارک و تعالی، یعنی مجموع عالم یه دفعه از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد میشه، این از یه طرف. خب از یه طرف میبینیم که بعضی از موجودات اینا وجودشون تدریجیه مثل حرکت و زمان، بعضی از موجودات وجودشون دفعیه مثل وصول جسم متحرک به مقصد که در آن واقع میشه در طرف زمان، یا مثل مماسه دو تا جسم با یک دیگر که این تماس در آن در طرف زمان واقع میشه. بعضی از موجودات هم نه در زمان و نه در طرف زمان واقع میشن مثل موجودات مجرده که فوق زمانن. اشکال این است که این دوتا مطلب چجوری با هم جور در میاد. جواب این اشکال این است که وحدت مجموع عالم وحدت عددی نیست، بلکه وحدت حقیقیه ذلیه است که ذل وحدت حقیقیه اصلیه است که ذات حق تبارک و تعالی داره. وحدت عددی در مقابل کثرته، اما وحدت حقیقیه جامع کثراته. البته حالا ایشون می‌فرمایند که معرفت به وحدت حقیقیه راسخان در علم عرفا معرفت به این وحدت پیدا می‌کنند. پس بنابراین درست است که وحدت عالم وحدت شخصی است، اما وحدت شخصی نباید با وحدت عددی اشتباه گرفته بشه. بله وحدت عالم وحدت شخصیه، عالم شخص واحده، اما وحدت عددی نیست، وحدت حقیقی است که جامع کسرات و تشتتات و متشتتات و متفرقات و متکسراته. ببینید چند تا مثال، البته خب مثال من جهت مقرب و من جهات مبعده، اما چند تا مثال عرض بکنیم تا این مطلب روشن بشه که وحدت عالم یه وحدتی است که منافی با کسرات نیست، منافی با تکسر نیست، و دفعیت ایجاد عالم یه دفعیتی است که با تدرج در وجود که بعضی از موجودات دارن تنافی نداره، با هم میسازن. چند تا مثال برای فهم این مطلب. یه مثالی که بعضی ذکر کردن این رو اول بگم و بعدم چند تا مثال دیگم اضافه بکنیم. یه مثال که بعضی ذکر کردن، مثلا امر طرف راست زید نشسته، امر رفته طرف یمین زید نشسته، جاشو عوض میکنه، از یمین زید میاد به یسار زید، طرف چپ زید میشینه. نه ذات امر تغییر پیدا کرده نه صفاتش، امر همون امره، همون امری که طرف راست زید نشسته بود الان آمده طرف چپ زید نشسته. چیزی که تغییر پیدا کرده نسبتی است که امر به زید داره. اول نسبت امر به زید این بود که در طرف یمین زید نشسته بود، الان نسبتش عوض شد، در طرف یسار زید نشسته. یه مثال که بعضی ذکر کردن در حواشی شرح فصوص قیصری، مثال دیگر باز برای فهم همین مطلب دو سه تا مثال دیگر هم اضافه بکنیم. مثال دیگر ببینید، یه وقت ما مفهوم کلی حرکت رو تصور میکنیم، خب یه مرتبه هم هستش که حرکت جزئی مشخص رو تصور میکنیم، مثلا حرکت از اینجا تا حرم مطهر، تا کنار ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها، با همه قدمهایی که برمیداریم، با همه اجزای این حرکت. خب ببینید در اینجا همونطور که ما وقتی مفهوم کلی حرکت رو تصور میکنیم، این تصور ابداعی و دفعی است، یک باره و یک دفعه این تصور تحقق پیدا میکنه. یه بار ما تصور میکنیم، همچنین هنگامی که حرکت جزئی و مشخص رو با همه اجزایی که داره، این رو هم که ما تصور میکنیم، این تصور هم ابداعیه. اینجوری نیست که مثلا ما یه بار تصور بکنیم قدم اول این حرکت رو، باز با تصور دیگر تصور بکنیم قدم دوم رو، نه، با یک تصور کل حرکت از اینجا تا حرم را با همه قدمهایی که برمیداریم، با همه اجزاش تصور میکنیم. این تصور یکیست، این وجودی که این حرکت پیدا کرده در ذهن یکیه، منتها نسبتش به اجزا این حرکت متفاوته و فرق میکنه. یعنی یه نسبتی مثلا به جزء اول حرکت داره، یه نسبتی به جزء دوم حرکت داره، اینجوری است. یا مثلا یک مثال دیگری هم باز عرض بکنیم، یه فرفره ای رو یه بار شخص به حرکت در میاره، اما میبینی که مثلا گاهی چند دقیقه این فرفره میچرخه. خب این یه حرکت بود، با یه حرکت این فرفره شروع کرد به چرخیدن، شروع کرد به چرخش، یه حرکته، منتها این حرکت نسبتش به اجزاء این حرکت متفاوته. یه نسبتی اول به اون دور اولی که فرفره میزنه داره، یه نسبتی به دور دوم پیدا میکنه، یه نسبتی به دور سوم پیدا میکنه. یعنی حرکت فرفره دفعتن و مرتن واحدتن و یک باره ایجاد میشه، ولیکن این وجود، این حرکت نسبت به اجزاء مختلف و متفاوت حرکت نسبتش تغییر پیدا میکنه و تفاوت پیدا میکنه. زمین به دور سرم چرخ میزند، پس کی تمام میشود این روزهای یلدایی، این روزهای طولانی که با غیبت ولی عصر سلام الله علیه بر شیعه میگذره. این اینجوری نیست که حالا مثلا ایجاد این حرکت این چند تا ایجاد باشه، یا مثلا ایجاد تدریجی باشه، نه، ایجاد دفعیه از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس. یه وجوده، مجموع عالم، انسان کبیر، واحد شخصی، یه وجودیه، اما نسبت این وجود به متکثرات، به متدرجات، به متغیرات متفاوته و فرق داره، تفاوت پیدا میکنه. حالا اون چه که در اینجا اینشون به طور خلاصه و اشاره می‌فرمان همین اندازه است. حالا با این مثالایی هم که عرض کردیم منتها دیگه تفصیل مطلب در عرفان است و این وحدت همونطور که ایشان هم می‌فرمایند وحدتی است که عرفا مطرح می‌کنند که دیگه تفصیل مطلب در جایگاه خودش. بعد ایشان شروع می‌فرمایند از منهج انی، بیان می‌فرمایند که هر مرتبه از مراتب این نظام موجود عالم به بهترین وجه ممکن از طرف حق تبارک و تعالی آفریده شده، ایجاد شده و خلق شده. در بیان منهج انی ایشون از راه ارتباطی که موجودات این عالم با یکدیگر دارن و فوائدی که برای یکدیگر دارن این منهج رو بیان می‌فرمان. چه می‌خواد بفرمان استاد؟ وحدت عددی در مقابل وحدت حق است، یعنی وحدتیه که کثرت در مقابلشه، یعنی یکی که دو داره. مثلا الان این کتاب، این الان یه جلد از مجلدات اسفاره، 8 جلد دیگه هم در مقابلشه، این یه جلد دیگه شامل اونا نمیشه. این جور وحدتی نیست وحدت عالم. وحدت جمعیه است، وحدت جامعه کثراته. میدونم خب نه دیگه در نه نه دیگه وحدت نه دیگه وحدت عددی محدودیت داره دیگه. ببینید الان اگر مثلا وجود حرکت اگر یک وجود نباشه، توجه میکنید، یعنی اگر هر به ازای هر جزء حرکت، هر جزئی از اجزا یک وجود باشه، بسیار خوب. میدونم الان که بحث در حرکت من و حرکت شما که نیست، اون رو که ایشون میفرمان خودشون، اون که در اشکال گفته شد که بعضی از موجودات تدریجی الوجودن مثل حرکت و زمان، بسیار خوب. اما میدونم نه دیگه چه وحدت ما خواهیم، همین وحدتش رو میخواییم بیان کنیم، همین وحدتش رو میخواییم بیان کنیم که اگر وحدت عددی بود دیگه ما نمیتونستیم بگیم مجموع عالم شخص واحده. ما دیگه مجموع عالم رو نمیتونستیم بگیم شخص واحد اگر وحدت عددی بود. نه، به ازای تمام اجزای حرکت یه وجودی بود و یه وجود دیگه در مقابلش بود، یعنی یه وجودی اول ایجاد میشد، یه وجود دیگه باز بعدن ایجاد میشد. وقتی این که دفعی نمیشد دیگه، ما میخوام بگیم مجموع عالم، همه عالم یه باره از طرف حق ایجاد شده. توجه این با این جور در میاد که ما وحدت وجود رو وحدت عددی نگیریم. حالا چه وحدت وجود عالم که ذل و مظهر حق تبارک و تعالی است، همون وجود منبسط، همون انسان کبیر که وحدتش وحدت ذلی است، وحدت حق ذلی است، و چه وحدت خود حق تبارک و تعالی، وحدت وجود حق، اونم وحدت عددی نیست. حالا ایشون در بیان منهج انی خب میفرمایند که این مراتبی که موجودات عالم داره، هر مرتبه پایین عاشق مرتبه بالاست و طالب مرتبه بالاست، هر مرتبه بالا مکمل و مدبر مرتبه پایین تره. یعنی یه چنین ارتباطی بین موجودات این عالم هست، بین مراتب موجودات این نظام و این عالم هست، و از راه ملاحظه همین ارتباط بین موجودات این عالم ایشون میخوان و بیان بفرمایند که این عالم بهترین عالمه و این نظام بهترین نظامه و هر مرتبه ای از مراتب موجودات این عالم به بهترین وجه ممکن از طرف حق تبارک و تعالی آفریده شده. او حالا تفصیل مطلب مثلا می‌فرمایند صورت نوعیه مکمل ماده هست با مقدار، با شکل، با کیفیت، با سکونی که ماده در مکان طبیعی خودش پیدا میکنه و با تحریک ماده به سوی مکان طبیعی خودش در صورتی که بیرون از مکان طبیعیش باشه. صورت نوعی مکمل ماده است با مقداری که به ماده میده، با شکلی که به ماده میده، با کیفیت مناسبی که به ماده میده، با سکونی که به ماده میده در صورتی که ماده در مکان طبیعی خودش باشه و با حرکتی که به ماده، تحریکی که نسبت به ماده داره اگر ماده خارج از مکان طبیعی خودش باشه. این صورت نوعیه که یه مرتبه بالاتریه مکمل مرتبه پایینتره که ماده باشه. یا مثلا صورت نوعیه نه دیگه، تا صورت نوعیه، تا اون نیاد، تا صورت نوعیه نیاد که این جسم درست نمیشه. که صورت نوعیه باید بیاد یه نوع درست بکنه، یعنی بدون صورت نوعیه که میاد روی ماده و صورت جسمیه که جسم اصلا درست نمیشه، با مقدارش، با شکلش، با کیفیتش، با سکونش در مکان طبیعیش یا حرکتش به سوی مکان طبیعی در صورتی که خارج از مکان طبیعی باشه. یا مثلا نفس مکمل بدنه، نفس که در مرتبه بالاتره مکمل بدنه که در مرتبه پایینتره، حالا با تفصیلی که در عبارت بیان خواهم فرمود. عقل مکمل عرض میکنم نفس است به اذن الله تبارک و تعالی، با علومی که الهام میکند به نفس انسان، به نفس ناطقه، که حالا اینا دیگه جزئیاتشو از رو عبارت میخونیم. و بعد ایشان میفرمایند که ما باید این منهج انی رو در فصول بعدی به طور تفصیل و به طور مبسوط بحث بکنیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فَإِنْ قُلْتْ كَيْفَ عَبْدَ الْبَارِي جَلَّ ذِكْرُ مَجْمُوعَ الْعَالَمِ بِكُلِّيَّتِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. اگر اشکال بکنید که چطور حق تبارک و تعالی مجموع عالم رو که شخص واحده به کلیت تمامش مرتن واحدتن و به نحو ابدا علا سبیل الابدا دفعتن یک باره ایجاد فرموده، ما ان بعض اجزائهی تدریجیت الوجود، با اینکه بعضی از موجودات عالم وجودشون تدریجیه، کل ازمنه و الحرکات، مثل زمان که مقدار حرکت و خود حرکت، و بعضها دفعیت الوجود و بعضی دفعی الوجودن مثل وصولات و مماسات، و بعضها خارجون عن القسمین، بعضی هم نه در زمان وجود پیدا می کنن و نه در آن که طرف زمان باشه، مثل موجودات مجرده که فوق زمانه. خب حالا بله، شق ثالث محل اشکال نیست. قلنا وحدت العالم وحدت اخرى جامعت للوحدات محیطت بالکل. وحدت عالم که وحدت مساوق با وجود دیگه، عین وجوده، هم وجودی که عالم داره، این وحدت اخرى یه وحدت دیگری است، یک وجود دیگری است که جامعت للوحدات، که جامع همه موجودات، یعنی یه وجودیه که همه موجودات و متکثرات رو شامل میشه. محیطتون بالکل احاطه به همه موجودات داره، یعنی وحدت حقه حقیقی ذلیه است نه وحدت عددی. و هذه الحركات و تجددات و الاجسام و الجسمانیات و کلها منتویتون تحت تلک الوحده. همه این حرکاتی که ما میبینیم، همه تجددات و تغییرات، همه اجسام و جسمانیات که اینا وجودشون سیاله و تدریجیست، چون متحرک به حرکت جوهری هستن، جسمانیات هم به تبع اجسام اینا متحرکن، کلها منتویتون، که جسمانیات هم عرض میکنم صور نوعیه و اعراض باشن، کلها منتویتون تحت تلک الوحده، همه مشمول همون وحدتن، همون وجودن، همون وجود واحده که نسبتاش فرق میکنه به اینها. الا ما یعرفه الراسخون فی العلم، این متعلق است به اون وحدت الاخرى، وحدت عالمی، وحدت دیگری است طبق اون چیزی که عرفا معرفت بهش دارن و بیان میکنن. والله اعلم، یعنی بالحقایق. و اما المنهج الانیو، و اما روش انی برای بیان این که هر مرتبه از مراتب موجودات عالم به طور تفصیل به بهترین وجه ممکن از طرف حق تبارک و تعالی آفریده شده، که دیگه اینجا ما از راه علت و مؤثر عالم دیگه جلو نمیم، از راه اثرش، از راه اثر این موجودات و فوائدی که این موجودات برای یکدیگر دارن و ارتباطاتی که با هم دارن استدلال میکنیم. فلما نشاهد من ارتباط الموجودات بعضها به بعضن، یا بعضها به بعضن، و انتفاع بعضها عن بعضن، و توجه کل ناقصن الى کماله، و طلب کل سافلن للاتصال الى العالی. از راه ارتباطی که بین موجودات مشاهده میکنیم، ارتباط بعضی به بعضی، و فایده‌ای که بعضی از بعضی میبرن، و توجه هر پایینتری و عشق هر پایینتری به بالاتری، و طلب و شوقی که هر پایینتری برای اتصال به بالاتری داره، که توجهن غریزیان و طلبن جبلیان به حسب ما اودع الله فی ذاته، که این یه توجهی است و یه عشقی است که در سرشت و غریزه و فطرت موجود پایین تر قرار داده شده و به ودیعت گذارده شده از طرف حق تبارک و تعالی در ذاتش. از اون طرف و نرا عطوفت کل آلن لما تحته، و عنایت کل قویین لما دونه، و تدبیر کل نفس و عقلن لما یقع تحت تدبیرهی، احکم تدبیر و اشد تصویر و احسن تقویم و التف تکمیل و تتمیم، و علی وجه یبلغ الی غایت کماله و تمامه الممکن فی حقه. و عطوفت و مهربانی که ما میبینیم از هر بالاتری نسبت به پایینتری، و عنایتی که هر قوی به مادون خودش داره، و تدبیری که نفس و عقل نسبت به موجودات تحت تدبیر خودشون دارن، که بهترین تدبیره، بهترین صورته، بهترین تقویمه و بالاترین تکمیل و تتمیمه، و به جوریست که یبلغ و ضمیر یبلغ به مای مایقع تحت تدبیره، که اونی که تحت تدبیر ایناست میرسه به نهایت کمال خودش و میرسه به تمامیتی که ممکنه درباره اون. حالا به طور تفصیل، مثلا فصورتو تکمل المادته به تقدیر و تشکیل و تکییف به کل کیفیت یناسبه. صورت نوعیه مکمل ماده است، مکمل ماده است با مقدار که به ماده میبخشه، با شکلی که به ماده میده، با عرض میکنم کیفیت مناسبی که به ماده میده. و یفید و حد تسکینه فی حی زنیه خصوها ازا کانت فیه، فیها غلط، ضمیر کانت به ماده، ضمیر فیه به حیز، و افاده میکنه به ماده سکون را در مکانی که اختصاص داره به ماده، که مکان طبیعیش باشه، که ثقیلان مکان طبیعیشون مرکز عالم، خفیفان جهت فوقه. اذا کانت فیه، هنگامی که ماده در مکان طبیعی خودش و مخصوص خودش باشه، و تحریکه علی اسهل الوجوه و اقصر الطرق الیه ان کانت خارجتن عنه، و تحریک افاده میکنه به ماده، حرکتش میده، اونم از کوتاه‌ترین را به سوی اون حیز مخصوص خودش و مکان طبیعیش. اگر ماده خارج از اون حیز مخصوص و مکان طبیعی خودش باشه، و نفس تکمل طبیعت البدن، نفس مکمل طبیعت بدن هست. چجوری؟ به افاظت القوا و الالات علیها، قوا و آلات و عرض میکنم اعضا افاده میکنه به طبیعت بدن، و افادت الاشکال و الاعضاء لها، شکل و عضو افاده میکنه به طبیعت بدن، علا حسب حاجتها الى کل واحدت منها، بر حسب حاجتی که طبیعت بدن به هر یک از اون اشکال و اعضا داره، و طبقیت شخصها اقصا ما یمکن، شخص طبیعت بدن رو نگه می‌داره تا جایی که عادتاً و معمولاً امکان داشته باشه، و تبلیغها الی غایت نشئها به تغذیه و تنمیه، طبیعت بدن رو می‌رسونه به غایت نشو و نما و کمال خودش از راه تغذیه و تنمیه، و طبقیت نوعها به تولید للمثل، نوع طبیعت بدن رو ابقا میکنه با تولید مثل، و حفظ صحت علی مزاج بدنها، صحت رو حفظ میکنه برای مزاج بدن، عرض میکنم طبیعت بدن، و حفظ صحت علی مزاج بدنها یا بدن نفس، صحت رو برای مزاج و کیفیت بدن نفس حفظ میکنه که کیفیت بدن نفس، عرض میکنم، انحراف پیدا نکنه. علا وجه یترتب و علیها هاذه الافاعیل، به گونه ای که این فعل ها یعنی تغذیه و تنمیه و تولید مثل مترتب بشه بر طبیعت بدن. با چی حفظ میکنه صحت رو برای مزاج بدن؟ به حرارت غریزیته، با حرارت طبیعی که همون 37 درجه حرارت باشه که بدن داره، که شأنها النزجل الماده و طبخ و طبخ و الهضم و دفع الفضول الردیه و امساک ال بل نه این امساک دیگه عطف بر اونجا نیست، که شأن این حرارت غریزی کارش پختن ماده هست، که غذایی که انسان میخوره این پخته بشه در دیگ معده، و طبخ بشه، پخته بشه، و هضم بشه، چهار تا هضم در روی این غذا صورت بگیره، که هضم اول در معده هست، بعد در کبده، بعد در رگهاست، بعد در اعضاست، چهار تا هضم روش صورت بگیره، و دفع الفضول بل این نه دیگه، این ویرگول اینجا دیگه ویرگول داره، شأن حرارت قضیه همین سه تا، النزجل الماده و طبخ و الهضم، این و دفع الفضول الردیه عطف بر حفظه، یعنی نفس مکمل طبیعت بدن با این کارهایی که گفتیم، با بقای شخص و بقای نوع و حفظ صحت با حرارت غریزیه که کارش اینه، و با دفع فضول ردیه، فضولات هضم ها رو، که هر هضمی یک فضولاتی داره، عرض میکنم فضولات اینها رو دفع بکنه به طوری که در جای خودش گفتن، و امساک الاخلاط دمویت المحمودت التي یقع به هل اقتضاء، و با امساک و نگهداری خلط دم غذا عرض می کنم. غذا اول در معده می گفتن که هضم میشه، وقت در معده که هضم شد کیلوس شیره معده ساخته میشه، بعد شیره معده میاد به کبد، در کبد هضم دوم روی غذا صورت میگیره که هر هضمی هم یک نتیجه ای داره، یه فضولاتی داره. فضولات عرض میکنم هضم معده از طریق روده ها خارج میشه، بعد شیره معده که کیلوس بهش میگن میاد در کبد، هضم دوم روش صورت میگیره، نتیجه و محصول این هضم دوم کیموسه، ساخته شدن کیموس که همین خلط باشه. اخلاط اربعه ساخته میشه، اخلاط اربعه دم است و بلغم است و صفرا و سودا. ببینید وقتی که غذا در کبد هضم دوم روش صورت میگیره، یه شیء پخته پیدا میشه که خونه، یه شیء فج و خامی حاصل میشه که بلغمه، یه کفکی مثل سرشیر بالا میاد که صفراست، و یه دردی هایی هم تهنشین میشه که سوداست. اینجوری میگفتن غذا وقتی در کبد هضم میشه، یه کفکی مثل سرشیر بالا میاد که صفرا باشه، یه دردی های تهنشین میشه سوداست، یه شیء پخته ای داره که خون باشه، یه شیء خامی داره که بلغم باشه. اون وقت حالا فضولات این هضم دوم، یکی صفراست که میره به مراره، کیسه صفرا، یکی هم سوداست که میره به تهال، میره به سپرز. اما دیگه بلغم اون رو از فضولات به حساب نمیارن، به خاطری که در مواردی، در اوقاتی که بدن دچار کم بود و قحطی غذا میشه، دوباره از همین بلغم استفاده میکنه، یعنی دوباره همین میاد تو چرخه تغذیه و هضم قرار میگیره. چی؟ نه 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 نه، چربی نیست. این عرض میکنه حالا اینا طبق اون چیزیست که در طبیعیات قدیم میگفتن. بعد خلاصه این خون میاد توی رگه ها، هضم سوم صورت میگیره که اونم باز یه فضولاتی داره که به صورت عرق از بدن خارج میشه و بعدن میاد به اعضا، هضم چهارم صورت میگیره که اونم فضولاتش به صورت نمیدونم بل نه اون فضولات هضم سوم که در اعضا هست اون عرق نیست، اون فضولاتش عرض میکنم حالا نمیدونم الان یادم رفت، نمیدونم عرق یا این که فضولاتش از طریق کلیه و مثانه خارج میشه که الان تردید پیدا کردم، در طبیعیات شهر منظومه اینا رو خوندیم، مراجعه بفرمایید اونجا. خلاصه بعد میاد به اعضا، هضم چهارم در اعضا صورت میگیره، اونجا غذا تبدیل به عضو میشه، یعنی بدل ما یتحلل میشه و فضولاتش هم به صورت عرق و نمیدونم ناخن و مو و اینها از بدن خارج میشه. و امساک الاخلاط دمویت المحموده، اون خلط دم که خون باشه اون رو نگه میداره، علتی یقع و به حل اقتضا که اون میخواد عرض میکنم تبدیل بشه به عضو، اینا رو نگه میداره. ول اخلاط التی بها صلاح البدن، یعنی امساک نگهداری اون سه تا خلط دیگه که اونها هم خلاصه به صلاح بدن است، من البلغم و صفرا و سودا و غیر ذالک من صور الاعضاء و اشکالها و اقدارها و مواضع اللائقه و ترتیبها علی احسن الترتیب و غیر این کارها، یعنی مکمل بودن نفس برای بدن به این کارهایی که گفتیم نیست، و به غیر این کارها که عبارت باشه از صورتی که به اعضا میده، شکلی که میده، مقداری که میده، نمیدونم جایگاه مناسبی که برای هر کدوم عرض میکنم درست میکنه و ترتیبی تنظیمی که بین این اعضا و اشکال اعضا میده علی احسن ترتیب، و غیر ذالک مما یطول شرحه و یدل علیه علم الهیئت و تشریع، که دیگه اینا رو باید در علم هیئت و در علم تشریع، تشریح اعضا که همون کالبد شکافی باشه که علم آناتومی باشه، در اونجا باید جستجو کرد. کل ذالک به اذن الله و الهامه ایاها، همه این کارام به اجازه خداوند و الهامی است که خداوند نسبت به نفس داره. کما قال و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خداوند نفس رو تسویه کرد و الهام کرد کارهای بد و خوب نفس را. خب از همینی که دارن میگن دیگه، خب از همینی که دارن میگن، از همین شگفتی هایی که دارن میگن. میدونم. خب چی الان مثلا این فاصله، اینم که الان ایشون میفرمان و یدل علیه علم الهیئه، ممکن است آقایون بفرمان که علم هیئت چه ربطی مثلا به بدن و اینها داره. اینا عرض میکنم تطبیق میکردن، یعنی بین انسان کبیر و انسان صغیر عرفا تطبیقاتی دارن، نمیدونم تن تو چون زمین سر آسمان است، حواست انجم و خورشید جان است، یعنی همون نظم و نظامی که خلاصه در بیرون هست اینم در بین اعضای بدن انسان هست. خب الان این فاصله‌ای که الان بین خورشید و مثلا زمین، خب حضرت عالی مثلا صلاح میدونید غیر این فاصله چه فاصله‌ای باشه؟ اینجوری میگن، میگن اگه یه سر سوزنی نزدیکتر بود همه میسوختن، همه این موجودات زنده میسوختن، اگر یه سر سوزنی هم دورتر بود همه یخ میزدن. اینه که میفهمیم ما دیگه، یعنی مثلا بهترین وجه ممکن الان به طور مشخص حضرت عالی چه فاصله ای رو پیشنهاد میفرمایید؟ بحث اینه دیگه. خب اینا رو که بالاخره عقل داریم میفهمیم که. و کذالک العقل یکمل النفس و یقومها و یهذبها و یطهرها عن الادناس المادیه و الارجاس البدنیه، عقل که یه موجود بالاتری فرشته، این مکمل نفسه، مقوم نفسه، مهذب نفسه، مطهر نفسه، از چرکها و دنسهای مادی، از نجاستهای بدنی، چجوری به افادت هل علم و الحکمت، علم رو الهام میکند، الهام بخش علومن، و تنویرها مرحوم حاجی در لعالی فرمود که و انما اعداده من الفکر و الحق انفاز من القدس صور و انما اعداده من الفکر، حق این استش که نتایج اینها از عالم بالا افاضه میشه و فکر ما تفکر علت معده است، اونا الهام بخش علوم هستن. و تنویر، بله، و تنویرها به نور المعرفت و الهدایه، روشنگر نفس هستند با نور معرفت و هدایت، و اخراجها من القوت الى الفعل به اذن الله، مخرج نفوسن از قوه به فعلیت و من از ظلمات الى النور، و تجریدها من الاغشیه البدنیه، اونها عرض میکنم ازرائیل تجرید میکند نفس رو از این پرده بدن، و بعثها من القبور داسره، اسرافیل احیا می کند و بعث می کند نفس را از قبر فانی که بدن باشه، مقصودشون بدنه، از بدن و المزاج البالیت المندرسه، خوابگاه هایی که باز همین ابدان باشن، این اجسامی که خلاصه اینها کهنه میشن، فاسد میشن، از بین میرن، الى عالم القیامه و المصول بین یدی الله، بعث میکنن اینها رو به سوی عالم قیامت و مصول و تمثل در پیشگاه حق تبارک و تعالی با وجود مثالی، با صورت مثالی. و شأن الحق الاول مع العقل و نفس و طبیعت و سایر الاشیاء فی تقویم و الایجاد و الهدایت و الارشاد و العنایت و اللطف و الرحمت و الجود و الکرم فوق ذلک کله، شأن الحق فوق ذلک کله. و من ورائهم محیط، والله من ورائهم، چیه آیه شریفه؟ والله من ورائهم محیط. شأن خداوند نسبت به عقل و نفس و صورت نوعیه و بقیه اشیا در این تقویم و ایجاد و هدایت و ارشاد و عنایت و لطف و رحمت و جود و کرم که گفتیم فوق همه ایناست. بعد ایشان میفرمان ولنأخذ فی شرح هذا المطلب علی وجه ابسط، ما باید همین روش انی رو در فصول آتیه به نحو مبسوطتری بحث بکنیم، چون دیگه ما نمیتونیم در این دو روز فصل بعدی رو تمام بکنیم سر مطلبه. انشاءالله جلسه بعدی ما روز یک شنبه 20 فروردین انشاءالله ساعت 5 رسمی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.